سلام، هومن عسکری هستم با مرور سریع خبرهای این ساعت. وزیر انرژی آمریکا میگوید مطمئن است توافق هسته‌ای ایران اجرا خواهد شد. یوکیو آمانو برای ارائه توضیحاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌رود. و نبرد میان نیروهای کرد و گروه حکومت اسلامی در مرز ترکیه ادامه دارد. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا میگوید مطمئن است که توافق هسته‌ای ایران اجرا خواهد شد و کنگره آن را تایید می‌کند. ارنست مونیز در کنفرانس خبری روز جمعه خود در کاخ سفید تاکید کرد که توافق هسته‌ای با ایران به گفته او سازوکاری نظارتی و دقیق برای راستی آزمایی برنامه هسته ایران ارائه می‌کند. به گفته وزیر انرژی آمریکا، منتقدان توافق تاکنون جایگزینی به قوت توافق هسته‌ای با ایران ارائه نکردند. او همچنین تاکید کرد که در صورت رد توافق هسته‌ای با ایران، پیامدهای به تعبیر او بسیار منفی خیلی زود آشکار خواهد شد. کنگره آمریکا 60 روز فرصت دارد تا نظر نهایی خود را در مورد توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان اعلام کند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، چهارشنبه هفته آینده به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می رود تا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته ایران در چارچوب توافق وین توضیحاتی ارائه دهد. پیش از این برخی از اعضای کنگره آمریکا درخواست کرده بودند که آقای آمانو در کنگره حضور یابد و درباره نقش آژانس برای راستی آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران اطلاعات علنی بیشتری ارائه کند. کنگره آمریکا قرار است تا روز 17 سپتامبر 26 شهریور ماه به این توافق رأی مثبت یا منفی دهد. عزیز الله رمضانی، مدیر بین الملل شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرد که صادرات گاز ایران به اروپا مستلزم سرمایه گذاری 10 میلیارد یورویی در تمام بخش‌های صنعت گاز در طول مسیر است. به گزارش خبرگزاری شانا، ایران فعلا روزانه 660 میلیون متر مکعب گاز تولید می‌کند، اما مقامات نفتی ایران اعلام کردند که تا 3 سال دیگر این رقم به بیش از 1 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. در چند ماه گذشته، خصوصا بعد از توافق جامع هسته‌ای، برخی شرکت‌های بزرگ از جمله توتال فرانسه و شرکت هلندی بریتانیایی رویال داچ شل اظهار امیدواری کردند که تحریم‌های غرب علیه ایران برچیده شود تا موضوع ورود دوباره به پروژه‌های ایران را بررسی کنند. نبرد میان شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق و نیروهای گروه حکومت اسلامی در اطراف شهر جرابلس سوریه در حالی ادامه دارد که تانکهای ترکیه در مرز میان این کشور و سوریه مستقر شدند. شدت درگیری در منطقه به حدی است که از نواحی اطراف مرز ترکیه رد و بدل شدن آتش میان طرفین درگیری مشاهده می شود. نبرد در منطقه پس از آن ادامه یافت که در روزهای گذشته شبه نظامیان کرد دولت ترکیه را متهم کردند که مواضع این گروه را بمباران کرده است. دولت زیمبابوه خواستار استرداد والتر پالمر، دندانپزشک آمریکایی شده که اخیراً یک شیر معروف آفریقایی را کشته است. کاخ سفید اعلام کرد که وزارت دادگستری آمریکا این درخواست زیمبابوه را بررسی خواهد کرد. والتر پالمر، ساکن ایالت مینسوتای آمریکا، متهم است که در جریان شکار در زیستگاه حیات وحش در زیمبابوه برای شکار غیرقانونی یک قلاده شیر به نام سسیل بیش از 50,000 دلار رشوه پرداخت کرده است. دو تبعه زیمبابوه نیز روز پنجشنبه به اتهام همکاری در این شکار غیرقانونی در دادگاه حاضر شدند. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری ما را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرها، روز شما خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم و یک بار دیگه در برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. این هفته از رابطه آلودگی هوا با افزایش روزانه ترافیک در تهران میشنوید.
موتورسیکلت ها و وانت ها باعث 50% آلودگی هوای ناشی از ترافیک هستن.
و اکسپوی میلان در ایتالیا با شعار تغذیه زمین، انرژی برای زندگی.
جنبشی باشه به موضوع خشکسالی و مسئله کم آبی دنبال میشه.
یک خانه، یک زمین.
شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و هوایی پر از ذرات معلق و آلاینده و خطر برای سالمندان و کودکان واژه‌های آشنایی شدند که هر روز و هر هفته در ایران تکرار می‌شوند. واژه‌هایی که نشان دهنده وضعیت نابسامان محیط زیست شهرهای بزرگ ایرانند. موضوع‌هایی که به میزان ترافیک و استفاده بی‌رویه از خودروی شخصی و تک‌سرنشین هم برمی‌گردد. به گفته یک مقام مسئول و کارشناس سنجش وضعیت هوا، خودروهای سواری کاربراتوری به تنهایی روزانه بیش از 400 تن آلودگی تولید می‌کنند که در هوای شهر تهران منتشر میشه و در ریه و چشم و پوست مردم می‌نشینه. امید روحانی، پژوهشگر ارشد در زمینه حمل و نقل در دانشکده عمران دانشگاه کرنل در نیویورک، از تعداد خودروهایی میگه که روزانه در ایران بیشتر میشن و به میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ میافزایند.
سرانه مالکیت سواری شخصی توی ایران به 3600 به ازای هر نفر رسیده. تو کل کشور بیش از 15 میلیون و در استان تهران بیش از 4 میلیون ماشین پلاک دارن که از سال 1380 یه افزایش 300% داشته. تخمین ها نشون میده که شبکه موجود تهران گنجایش کمتر از 1 میلیون ماشین داره، در حالی که بالای 4 میلیون ماشین در تهران بزرگ موجود هستن. تعداد سفر روزانه در تهران از 14.6 میلیون در سال 1383 به 17 میلیون در سال 1390 رسیده، 17% افزایش طی این سالها. و از این تعداد سفر سهم وسایل نقلیه شخصی حدود 40%، اتوبوس 20%، تاکسی 20%، مترو 10% و سهم موتورها فقط 6% در سال 1390 بوده. جالب اینه که موتورسیکلت ها و وانت ها باعث 50% آلودگی هوای ناشی از ترافیک هستن، با اینکه درصد استفاده از اونها برای سفر بسیار پایینه.
خروج موتورسیکلت های فرسوده از چرخه حمل و نقل و تاثیر اون بر بهبود کیفیت هوا و کاهش حجم آلودگی کش و قوس روزانه ایه که بین سازمان ها و مسئولان مختلف در ایران وجود داره. بعضی از مسئولان میگن حالا دیگه این موتورسیکلت های دودزا هستن که فقط در تهران روزانه حدود 16 میلیون کیلومتر حرکت میکنن که ده ها تن آلودگی رو در سطح شهر میپراکنند. شهر تهران حداقل به 11000 اتوبوس آماده به کار و پاک بدون آلاینده نیاز داره. رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران گفته پیش بینی شده تا همه سیستم‌های دیزلی از اتوبوس گرفته تا کامیون‌های شهر تهران تا پایان سال 97 خورشیدی مجهز به فیلتر جذب دوده بشند. از بین بردن ترافیک و کاهش آلاینده‌های تولیدی توسط خودروها از برنامه‌هایی که دولت سال‌هاست در موردش حرف می‌زنه و اعلام می‌کنه که برنامه‌ریزی‌های مختلفی براش داره. دولت میگه با توسعه حمل و نقل عمومی زیربنای کاهش آلودگی هوا رو با اون بنیان می‌گذاره و مردم رو سمت تلاش برای حفظ محیط زیست تشویق میکنه. امید روحانی، متخصص در زمینه حمل و نقل در دانشگاه کرنل در نیویورک، اما میگه
ما هدفمون نباید این باشه که ترافیک رو از بین ببریم. این هدف غیر قابل دسترسی و نادرسته، چرا که ما منابعمون محدوده، بودجه ما محدودیت داره و منافع از بین بردن ترافیک از یه حدی بیشتر هم خیلی کم میتونه باشه. هدف درست بهینه کردن میزان تراکم ترافیک.
زندگی روی زمین.
یک پژوهش توسط گروهی از پژوهشگران آمریکایی، استرالیایی و کانادایی زیر نظر دانشگاه شیکاگو نشان می‌دهد افزودن 10 اصل درخت در مقابل هر ساختمان مسکونی می‌تواند 1% سلامت اهالی آن ساختمان را در مقابل خطر آلودگی هوا تضمین کند. نتیجه این تحقیق که در ژورنال نیچر در تابستان 94 خورشیدی منتشر شده نشان می‌دهد در محله‌هایی که فقط 10 درخت اضافه نسبت به درختان موجود کاشته شده، شرایط قلبی ساکنان آن محله ها به طرز چشمگیری سالم تر شده و بر سلامت روحی کسانی که قدم زدن در خیابانی با درختان بیشتر را تجربه کرده اند تأثیر فراوانی گذاشته است.
یک خانه، یک زمین.
اکسپو 2015 میلان در ایتالیا نمایشگاه فرهنگی تجاریه که هر 5 سال یک بار در این شهر برگزار میشه. امسال این نمایشگاه 6 ماهه که از 11 اردیبهشت ماه 94 آغاز شده با شعار تغذیه زمین انرژی برای زندگی در جریان هست. محور اکسپو امسال میلان که 145 کشور در اون غرفه دارن و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی در اون برقرار هست، فرآیند انسانی تأمین و تولید غذا و تنوع محیط زیست در کشور و ترویج فرهنگ نگهداری از زیست بوم در روند تولید غذا است. در کنار انتقادهای وارد شده به اکسپو امسال میلان از جمله در زمینه بعضی از حامیانش مثل مک‌دونالد و کوکاکولا که به گفته کارشناسان عادت‌های ناسالم غذایی رو تشویق می‌کنند و در زمینه محیط زیست هم چندان خوشنام نیستند، اتفاقهای تازه‌ای هم جریان پیدا کرده. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا که در محل اکسپو حضور داشته از این جریان‌ها میگه.
پروتکل میلان هم بود امسال که چرخه تولید تا مصرف کنترل شده باشه و شهروندان به عنوان مصرف کننده خودشون این سیستم ها رو هدایت و حمایت بکنن و بخش مدیریت مخصوصا تو بخش آب، برای اینکه کشورهای خیلی زیاد تو این 4-5 سال اخیر درگیر خشکسالی بودن و درگیر کم آبی بودن، درگیر پدیده بیابان‌زایی بودن و مطمئنا تاثیر مستقیمی داره روی موضوع تغذیه، روی موضوع بهداشت و سلامت تغذیه، میتونه از این نظر جنبشی باشه به این معنی که کشورها این آمار کنار هم بذارم و از متوجه بشن که واقعا یه سوند معنیداری داره توی موضوع خشکسالی و مسئله کم آبی دنبال میشه.
حضور ایران در اکسپو امسال میلان اما چندان پررنگ و چشمگیر نبود. در شرایطی که کشورهای همسایه مثل ترکیه و حاشیه خلیج فارس با معرفی زیست بوم منطقه خودشون و معرفی فرآورده‌های کشاورزی و دامداری و شناساندن طبیعت خودشون به این نمایشگاه رفتند. بشنویم از اعظم بهرامی که غرفه ایران را از نزدیک دیده.
غرفه ایران اساساً اصل کارش رو گذاشته روی حکمت تغذیه و سعی کرده بودن که ایده غرفه در واقع ایده سفره ایرانی باشه که به نظر میرسه که خیلی ضعیف عمل کردن و توی این کار اصلا موفق نبودن. ما با توجه به سابقه خوبی که داریم در استفاده از باد توی بادگیرا و در استفاده از تقسیم آب توی قنات که حتی توی اسناد بین‌المللی مثل منتشر شده توی UNDP و UNDP هم حتی اسم قنات مشخصا با همین نام عنوان کردن، میتونستیم اشاره بکنیم به مشکلات آبی که در ایران وجود داره و اینکه به هر حال ما فرهنگ و مدیریت استفاده از آب رو داشتیم، میشد به هر حال جذب سرمایه کرد توی این موضوع و انرژی تجدیدپذیر که با توجه به پتانسیل بالایی که ایران داره در استفاده از سلولیدهای خورشیدی که این اتفاق نیفتاد. اصل ایده اکسپو معرفی محصولات غذایی کشاورزی بیو و سالم بود و اینکه فرهنگ سازی تغذیه در کشورها چطور تاریخ تغییر کرد. ما در پخت نان، در تولید لبنیات و در تولید محصولاتی مثل چای و برنج کشور ما همیشه یه سری نقاط مشخصی بودن که به هر حال حرف زیادی برای گفتن داشتن، در مورد خرما، در مورد یکی از مرکبات خاصی مثل مثلا لیمو شیرینه که تولیدات خاص کشور ما هستن، محصولات بیویی که همیشه توی ایران مطرح بوده و توی نقاط جغرافیایی مختلف ایران وجود داشته مثل عناب و زعفران و اینا که حتی کاربرد دارویی داشته، گیاهان دارویی که به نظر من اینا خیلی جا داشته در موردش صحبت بشه، ارائه بشه، حتی به صورت فیزیکی گیاهاش اونجا ارائه بشه. خیلی ضعیف عمل کرد متاسفانه ایران در ارائه محصولات توانمندی کشاورزی با توجه به وسعتی که ایران داره و تنوعی بومی و زیست‌محیطی که ایران داره. حرف خیلی زیادی برای گفتن داشتیم که متاسفانه پتانسیل از دست دادیم، علی‌رغم اخباری که میرسه از پول هنگفت سرمایه‌گذاری خیلی زیادی که توی این زمینه شده بود.
امسال در این گردهمایی بزرگ غرفه‌داران باید از مواد تجزیه پذیر و قابل بازیافت و از منابع انرژی بهینه استفاده می‌کردند و نصف فضای سازه به عنوان فضای باز استفاده می‌شد تا از نور طبیعی و هوای مناسب برخوردار باشه. نظراتتون رو در مورد این موضوع برام بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.